أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه مطلبی رو استدراک کنیم بر بحث قبلیمون. کتاب اختیار و معرفت الرجال از شیخ در فهرست خود شیخ آمده است، صفحه 451 فهرست زمایت لهو کتاب و اختیار الرجال، لیکن این دلالت نمی کند که این کتاب بعد فهرست نوشته شده باشه. عرض کردیم این کتاب اختیار و معرفت الرجال در چند سال آخر عمر شیخ ترجمه شد، نام و فهرست قبل از اونه، الا اینکه شیخ در نسخه خودش بله همین جور که کارهای بعدیش رو اضافه کرده، بنابراین نامش در فهرست هست، الا اینکه من ممکنه که بعد اضافه شده باشه. و اما از بحث اختیار و معرفت رجال فارغ شدیم. بحث اصلیمون بود که کتب اصلی رجالی رو یک نظر اجمالی بهش داشته بود. اختیار و معرفت رجال که رجال کشی معروف به رجال کشی رو جلسه گذشته عرض کرد، این جلسه میام سر فهرست شیخ طوس. کتاب فهرست به قلم مبارک خود شیخ الطائفه شیخ محمد ابن حسن طوسی، مولود سال 385 متوفای 460 هجری در نجف اشرف، مدفون در خانه خودش که بعدها تبدیل شد به مسجد طوس. ما مختصری در شخصیت در خانه خودش در نجف که الان یعرف به مسجد طوسی، بعدها تبدیل به مسجد شد، هنگامی که 3 سال پیش بحث رو بله در تقویم احادیث تهذیبین یکی چند جلسه بحثی داشتیم، اونجا متعرض شدیم به اجمال به شخصیت و حیات شیخ طوس، لذا دیگه الان اینو اعادش نمی کنیم و شما رو به همونجا رجوع میدیم که بحث کرد. شیخ به واسطه در بغداد بعد مهاجرتش به بغداد که در واقع آسنه علمی بود است، اونجا زندگی میکرد تا اینکه فتنه هایی که بین شیعه و سنی میشد به شیخ تعرض میکنن، کتابخانه شیخ، کرسی تدریس شیخ اینا آتش زده میشد، شیخ از بغداد مجبور به مهاجرت میشد به نجف اشرف. سال 448 هجری میرد نجف و 12 سال آخر عمرش تا 460 در نجف اشرف کنار قبر امیرالمؤمنین علیه السلام و بنیانگذار حوزه علمیه نجف در واقع میشد جناب شیخ طوسی، مؤسس حوزه نجف. در سال 448 هم تأسیس شده، یعنی سال هجرت شیخ به نجف، یعنی 12 سالی که شیخ در نجف بوده تونسته این حوزه رو تأسیس کند که به حمدالله الالیوم باقی و تا این سال 980 سال از عمرش می گذارد، دقیقا قریب 1000. و اما طوس، توسی نسبتش به شهر توس دیدیم. شهر توس یکی از شهرهای خراسانه، در مرکز خراسان هم قرار داشته و ما سلام دارم. به حسب اون چه که در حدیث شریف لوح وارد شده، حدیث شریف لوح بله مصادر متعددی هم دارد که تفسیر مصادرش رو الله جل فرمان تمون الاربعون حدیث همی که در مورد امام زمان از ما منتشر شده است، حدیث اولش ما اونجا ذکر کردیم، حدیث لوح. در حدیث لوح به نسبت به امام رضا علیه السلام اینجور دارد که یقتله عفریت مستکبر، امام رضا رو یک عفریت مستکبری میکشد کنایه از مأمون عباسی باشد. یدفن فی المدینه التی بناها العبد الصالح، دفن میشوند حضرت در اون شهری که او رو بنا کرده است عبد صالح خدا. الا جنب شر خلقی، الا جنب شر خلقی، در همسایگی و همجواری بدترین خلق من، تو حدیث لو از قول خدا بگی. بعدم ادامه دارد حدیث. خب عفریت مستکبر از کردیم مأمونه که قاتل حضرت است، شر خلق خدا کنایه از کی میشه؟ هارون الرشید میشه پدر مأمون. و مدینه هم که حضرت درش دفن شدن توس هست دیگه. خب این توس رو میگه این حدیث بناها العبد صالح، عبد صالح بنا کرده. مراد این حدیث رو خوندن به خاطر این که تاریخ توس معلوم بشه که شهر توس رو چه کسی تأسیس کرد. این حدیث میگه عبد صالح. زیر این حدیث این عبد صالح رو معنا کردن هم در وافیه سیل جلد دوی وافی صفحه 299، آکزا در مرآت الاغول مجلسی جلد 6 صفحه 214. این عبد صالح رو معنا کردن به ذوالقرنین که مراد جناب ذوالقرنین. حالا در این که خود ذوالقرنین کیست خلاف است، آیا مثلا اسکندر مقدونی یا کوروش هخامنشی یا کی، اون حالا دیگه بماند. خب این مطلبی هم که الان برای نقل کردیم که توسی نسبت به توس است و بعد از این ذکر، اینم جناب میرزا دارد در ریاض، ریاض العلماء جلد 7 صفحه 187. در حال حالا توس هم معلوم شد جناب شیخ توسی اصالتا مال شهر توس میشد و در جوانی هجرت میکند به بغداد، آسمه علمی اسلام در واقع، و بعدم هجرتش به نجف اشرف و وفاتش در نجف. ما فقط اینجا خدمت شما کلام جناب نجاشی رو در مورد شیخ فقط بخونیم. نجاشی معاصره با شیخ هست، در بسیاری از مشایخ هم با شیخ اشتراک دارد، در هم در اساتید هم در مشایخ با شیخ رفقا ما مشترک هست. جناب نجاشی در فهرستش که معروفه به رجال نجاشی صفحه 403 رقم 1068 در مورد شیخ اینجور دارد، می‌فرماید محمد ابن الحسن ابن علی توسی ابو جعفر کنیشه جلیل فی اصحابنا ثقتون عینون من تلامذت شیخنا ابی عبدالله، از شاگردان شیخ مفید میشد. خود نجاشی هم شاگرد مفید، هر دو این استاد بعد میگن لهو کتبون، شروع میکنه کتابای جناب شیخ طوسی رو ذکر کردن، از جمله دو تا کتابی که مورد بحث ما قرار میگیرن، میگن از جمله کتاب الرجال عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم و عن الائمه علیهم السلام. این بحث بعدی مونه انشاءالله. بحث امروز به کتاب و فهرست و کتاب و فهرست کتب شیعه و مصنفیه و بقیه کتاب های شیخ هم یه قدریش رو ذکر میکنه. خب بله، نکته ای که باید خدمت آقایون عرض کنیم این است که از اسمی که نجاشی اینجا فهرست شیخ رو ذکر میکند جز مؤلفات شیخ، خود کتاب نجاشی هم فهرست مصنفین شیعه هست، علی ظاهر الازهر فهرست جناب شیخ طوسی ولی مقدمه بر نجاشی از حیث تعلیف و دین تعلیف نجاشی به ید جناب نجاشی بوده. یعنی وقتی که فهرست خودش رو تنظیم میکرده فهرست شیخ طوسی رو در مقابل داشته و لذا بعض مطالب نجاشی کنایه و اشاره‌ای دارد به مطالب شیخ طوسی که انه بله اگر خطایی در فهرست طوسی میدیده است متذکر میشد در نجاشی، لکن لا علا نحنی که اسم بیارد من دون ذکر و تسمیه الگاه که انه اول تعلیقه بر فهرست شیخ طوسی میشد نجاشی، ترجمه میفرمید چون به یده جناب نجاشی بوده است و رفما در بعضی از تراجم و بعضی از افراد بهش اشاره ای دارد بدون این که البته نام بیاورد. خب پس این یه نکته. بله نکته دیگه در بین این دو تا کتاب این است که فهرست شیخ مقدم بر کتاب رجال شیخ هست، یعنی شیخ از میان این سه تا کتب رجالی که تدوین کرده است ابتداعا فهرست اول، ثم رجال، ثالثتا اختیار و معرفت رجال است که تلخیص رجال کشی باشد. یعنی ترتیب تعلیف اینا در نزد شیخ به این کیفیتی است که خدمت شما گفتید. از کجا میگم ابتدا فهرست از ثم رجال؟ به خاطری که در مواضعی در کتاب رجالش به فهرست رجوع میدن، معلومه که فهرست باید قبلا تنظیم شده و تعلیف شده باشد که در رجال دارد به او مراجعه میدن. بله هاکذا یک کلامم از جناب سید بحرالعلوم در شأن شیخ طوسی بخونیم و شما رو دیگه به کتب رجوع بدیم. سید بحرالعلوم در رجالش جلد 3 صفحه 227 در مورد شیخ الطائفه اینجور میگه شیخ طوسی، میفرماید شیخ الطائفه المحقه و رافع اعلام شریعت الحقه امام الفرقه بعد الائمه المعصومین صلوات الله علیه و آله، تبدیل به امام کرده است امام شیعه الامامیه فی کل ما یتعلق بالمذهب و الدین محقق الاصول و الفروع و محذب فنون المعقول والمسموع شیخ الطائفه علی الاطلاق و رئیسها ولی الذی تلوی الیه الاعناق، اون رئیسی که سرها در مقابلش فرود میاد، صنف فی جمیع علوم الاسلام و کان القدوه فی ذلک والامام. دیگه معنا روشنه. هر آنچه که ما از تراث داریم، چه در حدیث، چه در فقه، چه در رجال، چه در تفسیر، هر چی که شما ملاحظه بفرمایید، کتاب های شیخ از مصادر اولیه ما حساب میشه. فقه بفن نهایه و خلاف و مفسودش جز اصلی ترین کتب شیعه. تفسیر تبیانش مادر همه تفاسیر است. تبیانشه ام تفاسیر شیعه هست. عرض کنم خدمتون رجال که سه تا کتب رجالی از آثار شیخ هست. حدیث دو تا از کتب اربعه متعلقه به شیخ هست، تهذیب و استدلال. بعد دو میفرمه یعنی بله در اصول هم که عبده و اینا رو. شیعه در واقع زنده به وجود شیخ هست و شیخ الطائفه حق بزرگی بر مذهب دارد و این اسم یلیق بهی که شیخ الطائفه که طائفه شیعه را او شیخ و بزرگ است. توجه می‌کنید؟ یعنی این اسم به حقیقت زاواره خب اما بله اینقدر مقام شیخ بزرگ است که حتی عامه هم مجبور به اقرار و اعتراف شده. عامه با اینکه کرسی درسش رو آتش زدن و از بغداد آواره شد در اثر ستم، اما خود اونها نمیتونن مقام علمی شیخ رو انکار کنن. لذا در کتب خودشون عامه هم از شیخ نام بردن و حتی بعضی با تبجیل و تکریم و احترام. حالا برخی از کتب عامه رو عرض میکنم مراجعه بفرمایید. طبقات الکبرا جلد 5 صفحه 126 مال سبکی. حاکز در طبقات الوسطاش هم از شیخ ذکر میکنم. ابن جوزی در منتظم جلد 8 صفحه 252. ابن کثیر در البدایه و نهایه جلد 12 صفحه 97. ابن حجر در لسان المیزان جلد 5 صفحه 135. سبت ابن جوزی در مرآت الزمان ترجمه می‌فرمایید. یوسف ابن عبدالهادی حنبلی در کتاب تراجمش، حاجی خلیفه در کشف الجنون جلد اول صفحه 311. ابن الفوتی در تلخیص و مجمع الآداب جلد 5 صفحه 815. و کتاب‌های دیگری مثل خود ابن عثیر در کاملش، الکامل فی التاریخ، ابن عثیر جلد 8 صفحه 81 و صفحه 106. ابن تقری بردی هم در نجوم الظاهره جلد 5 صفحه 82. سیوتی در طبقات المفسرین صفحه 29. سفتی در وافید الوفیات جلد 2 صفحه 349. ذهبی در سیر اعلام النبلاء. هاکذا عماد کاتب در اون کتاب دولت آل سلجوق صفحه 36. ملاحظه فرمود اینا همه از عامه بودن، یعنی شخصیت به قدری بزرگ است که دیگه اون عامه نمیتونن چشماشون رو ببندن. اون عامه تا اون جایی که ممکن باشد متعرضه شیعه نمیشن که نادیده بگیرن. وقتی دیدن دیگه نمیشد اون وقت ذکر میکنن. علل قاعده در ذکر عامه، علل قاعده اگر یه شیعی رو ذکر میکنن تنقیفش میکنن، یه عیبی برش میگیرن، یه نقصی برش میشمارن. توجه میفرمایید؟ تا بشد اصلا تجاهلش میکنه. اگر دیگه این قد مقام دارد که نمیشد تجاهل کرد و منکر شد، ذکر میکنن مع تنقیسن، توجه با یه عیب و نقص. اگر جوریست که دیگه نقص از حرام نشمس هست، او وقت دیگه مجبور میشن سر خضوع فرود بیارن. و به نسبت الی شیخ اینجوری، یعنی تعبیراتی که دارن اینجوری، ببینید فقیه الشیعه، فقیه الامامیه، شیخ الشیعه، عالم هم، امام الشیعه، تعبیرات که نسبت به شیخ و طائفه دارن به این کیفیت است، یعنی جوریست که بله دیگه حتی از حد تنقیش هم گذشته است، مجبوره به اقرار و خضوع و اعتراف در نزدش شدن. خب بیان سر خود این کتاب، ببینیم این کتاب به چه کیفیتی. اسمی که ما رو این کتاب داریم لکن خود شیخ بله گذشته است فهرست است. فهرست با تای منقوطه نقطه دار. بعض از اعلام بله فرمودن فهرست در لغت عرب غلط است و باید فهرست باشد من دون تا، بدون تا منقوطه. حالا و از قاموس و اینا هم کلماتی رو نقل کردن، اینو مرحوم آقایان زبل خدای کلواتی رحمت الله علیه در سماع المقال میگه، سماع المقال جلد اول صفحه 133 میگه که بله فهرست به تا این غلطیست که مردم میگن به زبان عربی، فهرست بدون تا. حالا این خیلی مهم نیست که با تا باشد یا بدون تا، بله عمده متن فهرست شیخ خودش اول فهرست یه مقدمه ای دارد، عملش رو در فهرست برای ما میگد که من در فهرست چی کار کردم. خود مقدمه رو یه مروری با هم بکنیم. بعد از همز میفرماید اما بعد فا اینی لما رأیت جماعتا من شیوخ طائفتنا من اصحاب الحدیث، یه تعدادی از مشایخ اصحاب خودمون، پس این طائفتنا یعنی ما شیعه امامیه، عملو اینا چی کار کردن؟ عملو فهرست کتب اصحابنا، رساله هایی رو کتاب هایی رو تنظیم کردن در فهرست کتاب های شیعه امامیه اصحابنا، اصحاب ما شیعه امامیه. و ما صنفوه من التصانیف و رووه من الاصول، و آنچه که تصنیف کرده اند از کتاب ها شیعه و روایت کرده اند از کتب اصول حدیث، اون اصول اربعه. بعد می فرماید لم اجد منهم احدا استوفا ذلك، هیچ کس رو نیافتم که این کار رو در واقع تکمیل کرده باشد و همه رو ذکر کرده باشد، همه یه مصنفات و اصول را بله. ولا ذکر اکثره، من نیافتم که دیگه کار در واقع تمام کرده باشد، همه رو ذکر کرده باشد. و نه حتی بیشتری هاشا، بل کل من هم کان قرضه ان یذکر مختص به روایته، هر کسی فهرست نوشته فهرست روایات خودش نوشته است، یا اگر فهرست تصانیف نوشته است فهرست کتاب هایی که در کتاب خونش موجود بوده است نوشته. بنابراین این فهرست ها همه یه فهرست های ناقصی بوده. بعد می فرماید الا ما کان قصده ابوالحسین احمد ابن حسین ابن عبیدالله، مگر اون چیزی که جناب قضائری نوشته است. ابو حسین احمد ابن حسین ابن عبیدالله ایش خودش از مشایخ شیخ طوسی و جناب نجاشی هر دو از و قضائری اینا، حالا میخونم که بعد به رجال ابن قضائری که میرسیم معلوم باشد او پسر ایشون میشن. این پدر است، مگر جناب احمد ابن حسین ابن عبیدالله که قضائری او چرا استیفا کرده مطلب رو فرماید فإنه عمل کتابن قضائری با زاد عمل کتابن، دو تا کتاب ایشون تألیف کرده است. احدهما ذکر فیه المصنفات، تو یکیش تألیفات شیعه رو تنظیم کرده، و الآخر ذکر فیه الاصول، تو یکی دیگه اصول روایی شیعه را، اون اصول اربعه رو تنظیم کرده. و توفاهما، که سعادت میگن که این کار کار تکمیلی بوده،
الان مبلغ ما وجده و قدر علی، اون قدری که پیدا کرده بود اینا رو تنظیم کرده بود و مرتب کرده بود، الا این که غیر انها زنر کتابن لم ینسخ هما احد من اصحابنا، این دو تا کتاب رو هیچ کس استنساخ نکرده بود، فقط یه نسخه به خط مؤلف جناب قضائری بود. وقت ترمه و رحمه الله، جناب قضائری هم که از دنیا رفت و عمده یا عمده بعض و ورثتهی الا احلاک هازین الکتاب، بعد از ورثه ایشون تعمد کرد در از بین بردن این دو تا کتاب، اگر نه این دو تا کتاب چه شد؟ از بین رفت و غیر هما من الکتب، هم این دو تا کتاب هم بقیه کتاب های قضائری رو تعمد کرد بعض از ورثه در از بین رفتنش علا ما یحکی بعضهم عنهم، بنابر اون چی که بعضی از خود این ورثه از اون بقیه شون ذکر میکنن که بله اینا کتاب رو از بین بردن. یعنی ما دو تا کتاب فهرست داشتیم به نام فهرست، یکی مصنفات، دو فهرست اصول، اینا تعلیف جناب قضائری که جناب قضائری به جالی بزرگی هم هست خوده، الا این که این دو تا کتاب به دست ما نرسیده است و شیخ به دست شیخ هم نرسیده است و شیخ میگه اینا از بین رفت. خب حالا نظر از بین رفت ما چی کار کنیم؟ ولن ما تکررم من از شیخ الفاضل ادام الله تعییده بود، وقتی تکرار شد از جانب جناب شیخ فاضل خدا او رو تایید کنه، معلوم میشد او زنده است، الرقبت و فیما یجری هاز المدرا و توالی منه الحفظ و الازالج و رأیته حریصن علی، میگه شیخ فاضل رغبتی داشتن که باز یه فهرست برای تألیفات اصحاب نوشته بشن و مکرر امر فرمودن به من و حس مرا برمی انگیختن به نحو این مطلب، تشویق میکردن که توی شیخ توسی هم چیزی بنویس. این شیخ فاضل کیه؟ شیخ توسی اسمی نمیاره، میگه من از شیخ الفاضل ادام الله تعییده و معلوم میشن اون موقع تألیف فهرست زنده بود. باز آخر این مقدمه میگه وقتی که من این کتاب رو تمام کردم و التمس به ذالک القربت من الله تعالی، من اینو به خاطر خدا نوشتم و جزیل ثوابهی و وجود حق شیخ الفاضل ادام الله تعییده به خاطر خدا و ثواب خدا و این که این شیخ فاضل که به گردن من حق واجبی دارد حق واجبش رو ادا کرده باشد. این شیخ فاضل چی میتوند باشد؟ ظاهر این است که مراد از این شیخ فاضل استاد شیخ مفید است، ظاهر این است که بله مراد استاد شیخ مفید است. نه اون که پس خلاص شد، زنده است، میگه ادام الله تعیید و اونو میگه اخترم هو و رحمه الله، اون مرد رحمه الله هم داره میگه، این ادام الله تعیید و زنده حیه که میگه ادام الله خواهید باید شاگرد شیخ مفید، شیخ مفید به توسی دستور داده شما این که پاو فهرست تصنیفات اصحاب رو تنظیم کنه بنویس، ایشون هم به چرا سالیان شاگرد شیخ شیخ مفید نه تعبیر نکرده است، مشکلی نداره، تو تأیید میکند عرض بنده را، اگر شما تحضیر شیخ رو دو کنید، تحضیر شیخ یه قسمتی زمانه تحضیر شرح مقنعی مفید است، استادش مفید، مقنعی مفید را که اونجا دارد در تحضیر شرح میکند و تو مجلدهای اول مفید زنده بوده و اونجا مرحوم میفرماید که قال شیخ از ایده الله ترجمه بند
کلام شیخ رو در مغنه ذکر میکنه، ثم احادیث رو در شرحش میاره در دو سن. بله، بنابراین اون جام تعبیر به استاد نداره. قال شیخ نگاه کنید جلد اول تهذیب، جلد اول صفحه 5 برید جلو تا آخر همش برد تیکه تیکه. قال شیخ ایده الله تعالی. خب اینجا میگه لما تکرر من الشیخ الفاضل ادام الله تعییده. ظاهرا این دو تا تعبیر هر دو، بله اون که مسلمه تهذیب، بله مال جناب شرح مغنه مفید است، این هم شما جفت اون که بگذارید قرینه میشد که مراد از این شیخ فاضل شیخنا ابی عبدالله ابن معلم مفید امت هست، شیخ مفید. لیکن شبیه همین بیان رو هم شیخ توسی در یک کتاب فقهیش دارد به نام الجمل و العقود. در اون جمل و العقود اونجا هم دارد که شیخ فاضل از من خواست اینجا بنویسم. مرحوم آقا بزرگ تهرانی از برخی از حاشیه برخی از نسخه های عتیقه قدیمی کتاب الجمل و العقود در ذریعه جلد 5 صفحه 145 نقل میکند که مراد از این شیخ فاضل قاضی ابن براد طرابلسی صاحب کتاب المهذب باشد، که در واقع خود او از شاگردانه، بله البته هم از معاصرینش است، شاگرد سید مرتضی پیش شیخ طوسی هم درس خونده است، از شاگردهای شیخ طوسی هم در واقع حساب میشه. توجه میفرمایید ایشون نقل میکند از حاشیه برخی از نسخه‌های قدیمی کتاب جمل و العقود که اونجا این تعبیر شیخ فاضل دارند، که تو حاشیه کتاب میگه این مراد از این شیخ فاضل قاضی ابن براد. حالا بله اینم البته عرض کردم نه نسبت به سهره، نسبت به اون کتاب الجمل و العقود. ما عرض کنیم علا فرضی که این بیان صاحب ذریعه را هم بپذیری و اون نسخه هم تمام باشد، نهایت این را به نسبت الجمل و العقود میگم. از اونجا دیگه پردی نمی کنیم به سهره، که بگم فهرستم به دستور قاضی ابن براد، ظاهرا بله این به دستور جناب شیخ مفید تألیف شده. بعد حالا دیگه ایشون دارن شیخ فاضل، در هر صورت ما فهرست را کتاب میدونیم که شیخ طوسی به دستور شیخ مفید تألیف کرده. نه میگن اصحاب دیگه هم داشتن، الا این که اون کتابی که استقصاء تام باشد میگن من نیافتم مگر دو تا کتاب قضائری، دو تا کتاب قضائری هم که نه به دست خود شیخ هم نرسیدن، خاطر این که فقط نسخه به خط مؤلف بود که توی استنساخ نکرده بود و ورثش هم از بین بردن. بنابراین کتاب فهرست شیخ میشد که انه اول فهرستی که میخواد بگرد استقصا شده است میگه کتاب منه. خب لیکن میگرد که عمد تو منم مشغول شدم الى عمل کتاب یشتمل و الى ذکر المصنفات و الاصول. جناب قضائری مصنفات رو از اصول جدا کرد، میگه نه دیگه من جدا نمی کنم، کتابایی که شیعه تألیف کرده با اصول روایی که نقل میکند همه رو با هم من ذکر میکنم. چرا؟ ولم افرد احدهما علی الاخر، یکی از این دوتا رو بر دیگری تفرید نمی کنم که یک کتاب برا
تصمیم خواهد رو کرد یکی برای اصول به سبک غذای رو نمی کنم اینه الله یتول کتاب چون کتاب مفصل نشد لأن فی المسنفین من له اصل به خاطری که از جمله اونایی که مصنفن افرادی که هم هستن که اصل روایی هم دارن من لازه این تکرار میکرد تو هر دو تا باید بیا ولذا من دیگه یه جا همشون رو ذکر میکنم و رتب تو حاضر کتاب علا حروف الموجب من اول حال حمزه و آخرها علیا تو ترتیب حروف موجب هم میارم البته ترتیب شیخ فقط حرف اول موجب هم و الا تو حرف تامی و سالس و اینا رو دیگه مراعات نکرده مثلا محمد های یه جاد علی یا یه جاد ترجمه زمان و حروف بعدیش دیگه مراعات نشده فقط همون هر ترتیب و حرف اولی بعد میگرد ترتیب زمانی رو هم من رعایت نکردم و لست و اقصد و ترتیب هم علا ازمنت هم و اوقات هم ترتیب زمانی نیست من فقط دو ترتیب حروف اونم فقط حرف اول و ربما یتفق و میگه بنابراین ترتیب زمانی رو ذکر نکردم یه وقت مقدم میشد ذکر ترتیب زمانن مؤخر است و اونی که زمانن مؤخر است مثلا جلو میفتد اونی که مقدم است عقب میفته اینو من ملاحظه نکردم لأن البقیت و غیر داله به خاطری که اونی که من دنبالش میگشتم گم شده این من بود بقیه به غیر اون بله غیر اینه بقیه بقیه شما رو فرما و اذا ذکر و اذا ذکر تو کل واحد من المصنفین و اصحاب الاصول فلا بد من ان اشیر الى ما قیل فیه من التعدیل و ترجیح وقتی هر کدوم از اصحاب مصنفات اصول رو ذکرشون کردم اون چه که در باب تعدیل و ترجیح ثقتون ضعیفون عینون چه اون چی که در باب تعدیل یا جرحش وارد شده این رو هم من تذکر میدم البته شیخ به این وعده کم وفا کرده در فهرست شما توصیف دارید تضعیف هم دارید اما به نسبت الى همه این توصیف و تضعیف رو ندارید یعنی بسیاری رو هست شیخ ذکر میکنه و اصلا متذکر توصیف و تکذیبشون و تضعیفشون نمیشه در حالی که ابتدا می فرماید که فلا بد من ان اشیر الى ما قیل فیه من التعدیل و تجریح و جرحشون خب لکن به این وعده کم و وفا کم شده همه جا نده و هل یؤمن علی روایته اولا آیا می کنیم تعویل کنیم بر روایت اینا یا نه یعنی این سقه هست یا نه اینم من تذکر میدم و اوبینو ان اعتقادهی و هل هو موافق للحق هم هو مخالف و اعتقادش هم من میگم سآله چیه یا امامیست یا جلدیست یا واقفیست یا بفرمایید شما از عامه یه وقت حساب میشد اینو میگم شما توجه داشته باشید شیخ بناش این بود که فهرست کتب سیاره میگه شیعه رو بگه حالا میگد اصحاب بنا طائفه ما شیعه یعنی امامیه بنابراین هر کی در این کتاب است شیعه امامی الا شیخ تذکر بده که انه زیدیه واقفیه من العامه هست چون چه بسا از آمن برای ما کتاب نوشتن یعنی در دفاع از مذهب شیعه اینا ربما کتاب تألیفاتی دارن و از روات از خوابن برخی از آمنه بنابراین اونا هم ذکر میشن الا اونا رو میفرماید تصریح باید بکنه ببینید و اوبینو ان اعتقادهی هل هو موافقون للحق ام هو مخالفون لف موافقون للحقش دیگه احتیاج ندارد چون شما به نادون این است که چیه را ذکر کنید امامیه را غیر امامی را باید تشبیه کنید لأن کثیرا من مصنفی اصحابنا و اصحاب الاصول ینتهلون المذاهب الفاسده و این کانت کتبهم معتمده فرماید یه تعدادی هستن خیلی از اصحاب هستن اینا مذهبشون فاسده است اگر چیه کتاباتون مورد اعتماده یعنی آدم های ثقاتی هستن الا اینکه زیدی، الا اینکه واقعی ترجمه فرمایی مثل بسیاری از زبان و اینا اصولی دارن، اونا رو من ذکر میکنم لیکن متذکر میکنم. بله، فعضا سحل الله تعالی اتمام هازل کتاب تا آخر مطلبی که بله دیگه ایشون دارد، الا اینه که بگرد کسی گمان نکند این حالا حرف آخر است، یعنی فهرست کتب شیعه الا زمان شیخ طوسی، یعنی تا اوائل قرن سه، یعنی در تا اول قرن خامس کتاب های شیعه فقط فهرستش همینه، میگرد نه کسی اینو گمان نکند، احدی نمیتوند مطلب رو به انجام برسوند و تموم کند به خاطر اینکه اصحاب ما پراکنده هستن، منتشره در تمام بلدان هست، در روکره زمین اینا پراکندن، اون دیگه علم ای خوب میخواد، خصوص با وسایل ارتباط جمعی اون وقت ولی که هیچ وسیله ای نبود از خبر رسانی اینا، این ولی یکی این طرف کره زمین است، یکی اون طرف کره زمین است، فهرست مصنفات این برد پیش اون مصنفات، این نه اینکه دیگه کار تمام شده باشد ولی تا اون کاری که ممکن بود من تلاشم رو کردم و اینا را جمعش کردم. این اجمال مقدمه‌ای که خود جناب شیخ طوسی به قلم مبارک خودش بر فهرست دارد. کتبی را که اصحاب اینا را از امام میشنیدن و جمع میکردن، تدوین میکردن، مسموعات خودشون بود از امام یا از شیخ روایتشون و درج در کتب تالا نشده بودن و اینا مسموعات خودشون را مینوشتن، به این کتب تبدیل به اصل میشن، ترجمه میشن. ولی جا گفته میشن چیه؟ 400 اصل دارد که در روایت از ائمه معصومین علیه السلام اینا رو بهش میگن اصل، غیر تصنیف. تصنیف کتابی که این متأسف تألیف کرده است یا خودش یک کتاب مستقل است یا شرح کتاب دیگری یا حاشیه کتاب، نه این نیست. کنکور کتب روایت هست که کسی تنظیم میکرده اون روایت رو، اما خودش از شخص امام میشنیدن، اما به واسطه از امام روایت برش نقل میشدن و این تالا در کتب قبلی ها نبوده و او میرفتد و این رو مینوشته و قالب کتب اصول حدیثی هم نظم و ترتیب خاص ندارد، یعنی همونجور هر رو هر چی میشنیده او حدیث رو مینوشتن، حالا یکیش طهارت است، یکیش صلات است، یکیش دیات است، اینا رو همونجور پشت هم مینوشتن، نظم و ترتیبی نداشتن. از این کتب تعبیر به اصل میشد، یعنی روایت این اصل اینجوری هم هست که غالبا در اصول دیگه غالبا نیست، ترجمه میکنه لذا این رو اصول باید کتاب های اصول تعداد این اصول تعداد این اصول که تنظیم شده است در عصر ائمه معصومین اربعه معبود است، اصول اربعه معبود است. خب این هم بله فهرست مقدمه فهرست. خب از جمله نکته ای که به کار ما زیاد میاد در فهرست، چون فهرست توفیق و تضعیف عرض کردم توش کم هست و شیخ این وعده ای که فرموده کمتر وفا کرده، کسی رو تضعیف کند یا توفیق کند خیلی نیست، لیکن نکته مهمی که در فهرست شیخ هست سندهایی که شیخ به اون کسی که به کتب اصول روایات اون کسی که ذکرش میکند نقل میکند و این سندی که در فهرست ذکر میکند میتواند در بسیاری از روایات اون فرد به کمک ما بیاید، خصوص اگر تعبیر کند که جمیع مرویات او رو یا جمیع مصنفاتش رو من دارم چه میکنم برای شما با این سند ذکر میکنم. حتی جمیع کتب نه، اگر بگرد جمیع مرویات این دیگر کتب هم بالا تره، چون چه بسا کسی حدیثی رو نقل کند اما خودش در کتاب خودش اون حدیث رو ضبطش نکند. اگر نسبتی به کسی و دارد این تعبیر رو به بعضی که میگرد جمیع مرویاتهی و کتبهی رو من برای شما با این سند نقل میکنم و رو این حساب، چون شما میدونید عرض کردن خدمتون تهذیب شیخ و استبصار اونجا بعد تو تهذیب بعد دو جلدش دیگه شیخ بعد به یکی از روات میکند همه سندش رو نقل نمیکند و بعد آخر تهذیب یه مشیخهی منعقد کرده روب و ما شیخ یادش رفته سندش رو به بعض از روات اونجا در مشیخه جلد کند. اینجا تو فهرست ما میتونیم این سنده پیدا کنیم بگذاریم به جای سند به جای مسیحه، اینم سنده ایدی نداره. ربما اونجا سند ضعیفه در مسیحه تحصیل، اما سندی که اینجا ذکر میکنه این سند صحیحه به تبدیل سند که اون سند مسیحه تحصیل رو با سند فهرست عوض میکنیم، سند روایت میشه صحیح. حالا این تبدیل سند خودش یه بحث مفصلی که کجا ما میتونیم تبدیل سند کنیم کجا نمیتونیم تبدیل سند کنیم، این یه بحثیش دقیقا هست انشالله متعرضی شما. بله انشالله یکی دو جلسه اینو با خودشو مستقلن بحث کنیم که ببینیم بله تبدیل سند چه کیفیتی. چون بعضی مثل صاحب جامع الروات اردبیلی در جامع الروات حتی از یه روایت با یه روایت دیگه سند رو میگد میشد عوض کرد، یعنی آیا در این حد هم میشد و لذا این هم ایشون تبدیل سند میدونن، آیا این کار رو هم میشد کرد یا نه، یا بعضی مشیخه صدوق رو با توسی عوض میکنن، چون شیخ توسی میگد من همه یه روایت صدوق رو ذکر میکنم، اون وقت میگد سند صدوق که به مثلا فرض کنید مثلا لوپورست زرار ضعیف است، خب شیخ توسی هم به روایات او سند دارد، ما سند شیخ صدوق ضعیف است و سند شیخ توسی صحیح است، سند شیخ توسی رو میذاریم جای اون. این تبدیل سند اجمالا ما یه تبدیل سندی داریم و صحیح است، لیکن آیا این هم صحیح است به این تبدیل سندایی به این کیفیت که عرض کردم یا نه، این انشالله سر جای خودش خدمت شما متعرض خواهیم شد که چه. یه بحث مهمی انشالله این بحث تموم شد در باب تبدیل سند انشالله به اذن بله به اذن الله و به شرط حیات خواهیم دار. پس یکی از فایده های بسیار مهم فهرست شیخ طوسی این مسئله یه تبدیل سند است. حالا اجمالا عرض کردم که تفصیلش طلب شما کارهایی بر روی فهرست شیخ شده، از جمله عرض کردم که خب به ید نجاشی بوده است و لذا جناب نجاشی در فهرست خودش اشاراتی به فهرست شیخ داد. ها تضا چون فقط ساله فهرست شیخ رو حروف موجمه اول اسامی آمدن این رو رو حروف موجم تا آخر کلمه مرتب کرده ام و اون تعریف این ترتیبی که رو حروف موجم شده تعریف شیخ فاضل علی ابن عبدالله ابن صمد ابن محمد ابن حسن ابن رجب المقابی. ایشون آمده از فهرست شیخ رو قشنگ رو حروف تا آخر حروف اسم مرتب کرده. اینا حاجی نوری در مستدرک ذکر میکنه جلد 21 صفحه 174. هاکذا یه ترتیب و شرحی دارد فهرست شیخ طوسی که بسیار هم شرح مرتب و پاکیزه و نفیسی به قلم شیخ سلیمان ماهوردی یکی از علمای بحرینه فهرست شیخ رو هم ترتیب کرده مرتب کرده هم شرح برش نوشته. اسمش رو گذاشته است معراج الکمال الی معرفت رجال، صاف هم شده است. این در واقع شرح فهرست شیخ است
الا اینکه متاسفانه تمام نشده، فقط حرف الف رو شهر کرده است، به اوائل با که رسیده است، دیگه موفقه به اتمام مطلب نشده. اما همین قدری که ازش در آمده است انصافا کتاب نفیسی است. اینم یه شهر بر فهرستی کنید. جناب شیخ در فهرست 912 نفر رو ذکر میکنه، یعنی این کتاب فهرست که الان به ید ماست 912 نفر رو در فهرست خود شیخ ذکر میکنه. قرن بعد از قرن جناب شیخ، یعنی شیخ در قرن پنجم است، دو تا از دانشمندان قرن ششم بر فهرست شیخ ویلی نوشته ام، تتمی نوشته ام. این دو نفر عبارتند از یکی جناب ابن شهرآشوب مازندرانی تروی، جناب ابن شهرآشوب صاحب همون المناقب، ابن شهرآشوب که مولود سال 489 هجری، متوفای 588، یعنی تو قرن ششم زندگی می کرده است. جناب ابن شهرآشوب کتابی دارد به نام معالم العلماء. این معالم العلمای ابن شهرآشوب، این در واقع ویل و تتمه فهرست شیخ طوسی، علمایی که بعد شیخ بودند یا شیخ از قلم انداخته است، مثلا چه ایشون اینا رو متذکر می شد و ضبط کرده. تو معالم العلماء ما ذکر 1021 نفر رو داریم، به اضافه البته اون شعرهایی که در فصل آخر تنظیم میکنند 1021 نفر و شعرهایی رو در فصل آخر کتاب ذکر میکنند، اونا رو دیگه شماره نزدن عرض نکردن. اونایی که شماره خورده 1021 نفر. نفر دومی که فهرست نوشته است، یعنی تتمه‌ای دارد بر فهرست شیخ طوسی، دانشمند بزرگیش از خاندان ابن باب وحی. چه می‌دونید خاندان ابن باب وحی که از خاندان‌های بزرگ علمی شیعه هست. این شیخ منتجب الدین است. شیخ منتجب الدین از علمای بزرگ شیعه هست، منتجب الدین قمی رازی، از همون بله خاندان شیخ صدوق حساب میشه، از خاندان ابن باب وحی هست. خب این جناب منتجب ابن شیخ صدوق عموی بزرگش میشد، والله از اولاد شیخ صدوق نیست، از اولاد جد صدوق که باب وحی باشد، از اولاد این حساب میشه. منتجب الدین مولود 504 هجری، یعنی تقریبا 15 سال بعده، بله تقریبا 15 سال بعد ابن شهرآشوب به دنیا آمده و متوفات سال فوتش معلوم نیست دقیقا کیه، الا اینکه تا سال 600 هجری زنده بوده، چون در سال 600 هجری به یه نفر اجازه میدن، یعنی در سن 96 سالگی زنده بوده است و اجازه ای برای کسی نوشته. قاعدتا میبایست اوائل قرن هفتم وفات منتجب الدین باشه. جناب شیخ منتجب الدین هم تتمهی دارد بر فهرست شیخ محاسب و شیخ توسی قرن هفتم شیخ توسی متوفای 460 هجری، 460 قرن پنجم است، ایشون تا سال 600 هجری هم زنده است. اوائل قرن هفتم، یعنی 600 و چند هجری که اوائل قرن هفتم باشد، قاعدتا وفاتی شد. این کتاب رو شیخ منتجب الدین به درخواست بله شخصی نوشته است به نام جناب ابوالقاسم یحیایی که از نقبا بودند، از سادات علوی و نقیب طالبیه بودند. از منتجب الدین درخواست میکند که شیخ این فهرست رو دارد، الا اینکه در این 100 ساله 100 چند ساله دیگه تتمه‌ای برش نوشته نشده، شما بنویسید. به درخواست او مشغول این تتمه میشد و بله بسیار این کتابش و حتی بر کتاب معالم العلمای ابن شهرآشوب برتری دارد. شیخ منتظر الدین بسیار آدم دقیقی، خودش مشایخ متعددی دارد، سفرهای متعددی دارد. تفاوتش با ابن شهرآشوب این است که ابن شهرآشوب در بلاد عرب بودند، غالب شیعه در بلاد عجم بودند و لذا مطلع می‌شده است از مصنفات شیعه و علمای شیعه که در بلاد عجم هستند. لکن منتظر الدین خودش درسته بود است در بلاد عجم بودند و لذا از علمای عجمی که بودند اطلاع داشته است و اسامیشون رو آورده است، مصنفاتشون رو ذکر کرده است. فهرست منتظر الدین که تتمه فهرست شیخ است، فهرست دقیقی. این فهرست هم بیش از 550 نفر رو داره، بیش از 500 ها اونو صدا البته که مال شیخ بود، بله. ایشون هم 550، بیش از 550 نفر رو ذکر میکنه. معالم العلماء 1021 نفر رو ذکر میکنه. ترجمه میفرمایید؟ خب این فهرست منتظر الدین هم مکرر چاپ شده است. حتی مجلس این رو در جلد 25 بهار به صفای کمپانی تماما مال منتجب الدین رو وارد میکند تو بهار، من البدو الالخر این چاپ حروفی از جلد 105 بهار، من البدو الالخر که جلد 105 بهار هست مستقل نصاب شده است که همین چاپی که یکی از چاپ ها نیست که الان دست من میبینید. این دوتا هم یعنی تتمه فهرست شیخ طوسی، بله، هست که هر دو تاشون هم دو تا عالم معاصر هم، یعنی ابن شهرآشوب با جناب منتجب الدین با هم تقریبا معاصر هم. منتجب الدین 15 سال کوچیک‌تر هم، پس اینا معاصر هستن. این دو تا عالم این دو تا تتمه رو بر فهرست شیخ نوشتن و عجیب هم این است که هیچ کدوم از کار اون یکی اطلاعی نداشته است. وقتش هم عرض کردم یکیشون در بلاده عرب بود است که ابن شهرآشوب باشد، ابن شهرآشوب قبرش هم در حلب هست، حلب سوریه، اونجا کنار کوهیست به نام جبل الجوشن، همون جایی که محسن سق محسن ابن حسین ابن علی علیه السلام هست، محسن پسر امام حسین، قبری رو به این محسن نسبت میدن که زن امام حسین باردار بود است، کاروانه و سراره که میبردن برای شام اونجا بچه را سقط میکند، الهذا به نام محسن ابن حسین ابن علی. اونجا الان مزاری هست، کنار اونجا کوهی هم هست، جبل الجوشن بهش میگن، قبر ابن شهرآشوب هم اونجا. یعنی ابن شهرآشوب در بلاد عرب بود است لکن منتجب الدین در بلاد عجم، ولذا اینا از کار هم دیگه خبر نداشتن و هر دو این تتمه رو نوشتن. هذا تمام الکلام در فهرست شیخ طوسی. انشاءالله جلسه دیگه رجال شیخ رو مورد بررسی قرار میدیم. و صلی الله علی محمد و آله.